رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمین یا رب العالمین. در بحث تحلیلی بر تاریخ عاشورا این دو سه جلسه اخیر بحثی رو خدمتتون عرض کردیم پیرامون اینکه اثراتی که شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه بعد از اینکه در کربلا به شهادت رسیدن، این تأثیرات به چه صورت بوده، اینها رو صحبت کردیم و گفتیم که این تأثیرات در دو بُعد بوده. یکی اعتراضات فردی بوده که اینها رو براتون بیان کردیم، و یکی هم اعتراضات گروهی بوده که گفتیم اولین گروهی که اعتراض به شهادت حضرت ابی عبدالله علیه السلام کردن تو خود مدینه، یعنی همشهری های حضرت بودن. البته مدینه شهر کوچکی بود همونطور که براتون توضیح دادیم، و گفتیم که اعتراضات از همونجا شروع شد. در چه سالی؟ گفتیم واقعی به نام واقعی حره اتفاق افتاد، سال 63 هجری قمری، یعنی دو سال بعد از واقعه عاشورا اولین قیام مردمی در مدینه، همون شهری که حضرت درش متولد شده بود، اتفاق افتاد. بعد راجع به واقعه حره صحبت کردیم، گفتیم که در این واقعه حره مردم چون اعتراض کردند به استانداری که یزید تعیین کرده بود برای مدینه، او رو بیرون کردن با 1000 نفر از امویان. بعد از اینم که از شام رفتن شام، یزید اینها رو دعوت کرد به شام و اینها دیدن یزید چه آدم بیدین و پلیدی هست، آمدن هر اون چی که دیده بودن برای همشهریاشون تعریف کردن، و سپس همشهریاشون تصمیم گرفتن که تو این شهر والی یزید رو بیرون بکنن، اون 1000 نفر حدوداً از بنی امیه رو بیرون بکنن و شهر رو در اختیار خودشون بگیرن. این اتفاق افتاد. بعد یزید فردی رو به نام مسلم ابن عقبه یا عقبه فرستاد برای تصرف شهر مدینه. اون 1000 نفر که رفته بودن، رفتن همه گراهای شهر مدینه رو دادن، خیانت کردن، یعنی از این آزادی که اهالی مدینه برای اینها در نظر گرفته بودن سوء استفاده کردن. رفتن گراهای مدینه رو دادن و اونها از اون راههایی که میدونستن، از مکانی به نام حره که یک سنگستان سیاهی بود، سنگای سیاه داشت، به نام حره از اونجا حمله کردن به مدینه و مدینه رو تصرف کردن. گفتیم که 3 شبانه روز، یعنی یزید دستور داد که اهالی مدینه رو به مسلم ابن عقبه یا عقبه دستور داد که 3 شبانه اگر اینها فرمان منو نپذیرفتن، بیعت نکردن، وقتی که شهر رو گرفتی و پیروز شدی بر اینها، 3 شبانه روز کل شهر و نوامیس این شهر بر لشکریان شام حلال هست. این دستور یک کسی است که ادعا دارد که خلیفه مسلمین است. و بعد یک نسل کشی خیلی شدیدی رو اونجا اعمال کرد توی مدینه. تقریبا نوشتن که بین 700 تا 1000 نفر فقط صحابی پیغمبر و کسانی که از جنگ بدر باقی مونده بودند، که اینا همه خاطره بودند، یادگار بودن، یادگاری بودن، به قول معروف خودشون عتیقه بودن، پیغمبر رو دیده بودن، جنگ بدر هم حضور داشتن، هنوز تو مدینه بودن، دیگه اینها هم کشته شدن، کسی از اصحاب بدر دیگه زنده نمانده بود. یعنی همه اینا بین این 700 تا 1000 نفر اینا بودن، همه از بزرگان صحابی پیغمبر بودن، همه رو مسلم بن عقبه همه رو کشت. 10000 نفر فقط اهالی شهر مدینه کشته شدن، یعنی نسل کشی بدی کرد. و دیشب هم گفتیم که تو تاریخ اینجور نوشته که انسان خجالت میکشه اینو بگه که مسجد النبی، همینی که الان مردم میرن زیارت، مسجد مطهر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا رو پیامبر ما رو ببخشن، ما داریم تاریخ میگیم، روضه نبوی مسجد پیغمبر خیلی کوچیک بود اون موقع، حالا خیلی بزرگ شده، اونجا رو استبل اسب هاشون کردن. حالا شما ببینید این یزید با این کارها چگونه سر پا میمونه و ادعا میکنه که من مسلمانم و مردم ازش تبعیت میکنن. اینو جوانها باید بیشتر دقت کنن، آقایون هم که اهل علمن، اهل فضلن، اهل تحقیقن، اونا هم همینطور، عزیزان دیگه هم به همین صورت. اون تأثیر همون حدیثای جلیه که من براتون خوندم، چیزی که ما امروزه تو جامعه خودمونم یه بحثی به نام خرافات و مجعولات داریم تو جامعه خودمون که شیعی هست، خیلی باید مواظب باشه. حرف جلی، حرف تحریف شده، مخصوصا الان که هوش مصنوعی اومده، مخصوصا الان که فضای مجازی هست، موبایل هست، سایت ها هست، تلگرام هست، واتساپ هست، امثال این چیزها هست، مجموعه اینا رو شما بشه اگه بگی مثلا فضای مجازی یا هر چی که اسمشو میذاری، خیلی باید مواظب باشین که خبر تحریف شده به دستتون نرسه. اینها در عرض این ده ها سال، یعنی از زمان خلیفه اول که اومد رو کار خلافت رو غصب کرد، اون 5 سال امیرالمومنین رو هم شما منها بکن، حالا اونم داستان خودشو داره، بقیهش تمام با این احادیث جعلی اینا ساختن، یعنی کنار اومدن و اطاعت کردن، نتیجهش همین شده، روزتون نبی مسجد پیغمبر شده استبل اسبای لشکر شام، العیاذ بالله. ببینین چه وضعی شده، 10000 تا اهالی همشهری های پیغمبر، امام حسین، همه ائمه که تو مدینه به دنیا آمدن، 10000 نفر از اینا کشته شدن. خوب گوش بدید، حدود 700 تا 1000 نفر هم صحابی پیغمبر که از اصحاب بعد تو اینا بوده، اینا همه کشته شدن. کی اینا رو کشته؟ مشرکین نه، یهودی ها نه، نصارا نه، همه رو یزید کشته، همه رو به اسم اسلام کشته، همه رو تکبیر گفته، دقیقا همین کاری که داعشی ها دارن انجام میدن، دقیقا همین کار. 3 روزم اهالی شام بر اینها حلال شد. همون زمان امام سجاد علیه السلام هم توی شهر هست. اینجا دقت بکنید، منزل حضرت زین العابدین سلام الله علیه تحت شدیدترین تدابیر امنیتی هست، کنترل میشه، خونه حضرت زینب سلام الله علیها، ام کلثوم، اینا همه تو مدینه هنوز، داره کنترل میشه. حضرت زینب چون میرفت بین خانوم ها واقعی کربلا رو بیان میکرد و میگفت چه اتفاقاتی افتاده و اینها چه کردن، ایشون هم ممنوع المنبرش کردن، یعنی گفتن دیگه حق حرف زدن و صحبت کردن عمومی نداری. میخوام بگم فضا به چه صورت بوده، دقت بکن. تو این فضا امام سجاد علیه السلام از تو خونه جوم نخورد به چند دلیل، یعنی نیمد بین مردم بیاد جزء این کسایی باشه که اونا حمله کنن حضرت رو بکشن، به چند دلیل. 1، اولا حضرت رو محاصره کرده بودن توی خونه و رفت آمدش کنترل میشد، منتظر بودن که حضرت پاشو بیرون بذاره، حضرت رو با همه این کسایی که توی خونه هستن بکشن، دودمان پیغمبر رو برباد بده. حضرت تکون نخورد، از تو خونه نشست و کاری انجام داد. اینجا حضرت اعلام کرد که هر کس میخواد بیاد به خونه من پناهنده بشه، بشینه تو خونه من، من تعهد میکنم که اینجا آرامش داشته باشه. حدود 400 نفر زن و بچه و دیگران پیرمردا و اینا آمدن تو خونه امام سجاد یه خانه حالت باغش هم در باغش هم حضرت باز که یک مزرعش بود باز کرد اینجا گو هر کی میخواد اینا اومدن پناهنده شدن. حضرت چندین شبان روز از اینها شخصا با اهالی خونه خودش پذیرایی میکرد، نون به اینا میداد، آب میداد به اینا، خرما میداد به اینا، جا به اینا میداد. اینها جون سالم به در بردن. و اون فرمانده لشکری از یزید مسلم ابن عقبه که خدا لعنتش بکنه و از عذابش مضاعف بگرداند ان شاء الله همین الان تو عالم برزخ، خودش و یزید و معاویه رو همشونو عرض به خدمتتون که این اومد دیدش که امام سجاد این کار کرده، گفت باشه ما این پناهی که شما به این دادی ما قبول میکنیم، چون شما تو این جنگ بر علیه ما دستی نزدی، شمشیری نکشیدی، شرکت نکردی، این اینایی که خونشون مباح نیست اینها ما پناه شما را قبول داریم، قبول کردیم پناه. دلیل دیگری که امام سجاد در این قیام مردم شرکت نکرد، آقایون جوانها دقت بکنن، آقایونی هم که میان سال یه خود پاروس انگشتن، اینا چرا من از جوانها شروع میکنم؟ برای این که اینا سازندگان آینده هستن. دقت بکنید و جلسه اول گفتم نوع تفکر ما اگه درست بشه جسم ما هم دنبال همون تفکر حرکت میکنه. برای این که یه خود حواس ها بیشتر جمع بشه، روز جمعه هم هست، همه اموات هم انشالله روحشون از این مجلس از سایه شاد بشه، همه اونایی که بین ما بودن تو همین چند هفته هم از بین ما رفتن و محرم رو ندیدن، یک صلوات قرا و محمدی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. حضرت فرمود که امام سجاد علیه السلام قبلا به اهالی مدینه گفت که شما رفتین دیدن یزید، من بهتون گفته بودم قبلش که اینها دین ندارن، تظاهر به دین میکنن. من به شما گفته بودم یزید مشروب خاره، قمارباز، میمونباز، سگباز، زنا رو میان جلوش میرقصن، ساز و دهل میزنن، من همه اینا رو به شما گفته بودم، شما باور نکردید. یعنی امام سجاد اینا رو به مردم گفته بود، به مردم مدینه. بعدم حضرت بهشون فهمود که حالا میخواید الان چیکار کنیم؟ که حالا ما اینجا میکنیم، میخوایم اینا رو بیرون کنیم، انقلاب کنیم. حضرت بهشون فهمود هیچ فایده ای نداره. آقا چرا فایده ای نداره؟ حالا اینها رو من دارم بستش میدم چون خیلی تو تاریخ مختصر بیان کرد. ببینید هفت سر اینه، من اینجا براتون نوشتم دقت بکنید. این من این دلایل رو آوردم، یعنی دلایل امام سجاد رو من حالت مبسوطش کردم که شما متوجه بشید. گوش بدید. یک، تحلیل داریم میکنیم این اتفاقی که تو مدینه افتاد، واقعی حره رو. یک، قیام ها و انقلاب ها اگر هدفمند و با برنامه مشخص همراه نباشه هیچگاه به پیروزی نمیرسه، چه این قیام ها منفی باشه چه مثبت باشه. خوب دقت بکنیم، اگر هدفمند و با برنامه نباشه هیچ وقت به سرانجام نمیرسه. این یک. دو، هر کاری، اینو بیشتر توجه بهش بکنید، هر کاری آقایون جوونها، هر کاری، من بارها به جوونهایی که میان اینجا تو مؤسسه کار میکنن یا با من مشورت میکنن، من بهشون این جمله رو همیشه میگم هر کاری که میخوای انجام بدی پشتوانه خودت باشه، برای آینده تو جوانی انجام بده. نگو الان جوونی کنم بعدها، یا یه کسی بیاد بهت بگه الان جوونی تو بکن، تو جوونی نکردی، بعدها، حالا بعدها هیچ وقتی نیست. من راحت بهت بگم هر کاری میخوای بکنی که تو سن 40 سالگی یه پشتوانه داشته باشی، تو جوونیت باید این کار رو انجام. این دومین چیز اینه میخوایم بگیم، هر کاری باید در زمان خودش انجام بشه، هر کاری باید در زمان خودش انجام بشه. حفظ کنید این جملاتو، حتی اگه حرف زدن باشه، یه حرفی باید تو زمان خودش بیان بشه، اگه از زمانش بگذره اون حرف هیچ فایده ای نداره. یه کاری باید تو زمان خودش انجام بشه، اگه اون زمانش بگذره هیچ فایده ای نداره، نتیجه معکوس هم بعضی وقتا میده. اگر مردم مدینه اون موقعی که یزید پیغام داد به والی مدینه که از حسین ابن علی سلام الله علیه بیعت بگیر، اگر بیعت نکرد گردنشو میزنی سرشو برای من میفرستی. حضرت از مدینه امام حسین، مدینه شهرش بود. آقا مگه الان بعضی سخنان رو من دیدم اینو میگن اشتباه هم دارم میگن، میگم امام حسین تو مدینه، امام حسین تو مدینه باشه قیام کرد، امام حسین کاری نداشت اصلا، امام حسین داشت زندگیشو میکرد. مثل این که ما داشتیم با آمریکای جانی بی تعهد بی دین بی مروت بی همه چی بهش بگیم دیگه، ما داشتیم مذاکره میکردیم، اونایی که طالب مذاکره بودن، در حالی که همه اون بزرگان گفتن آقا مذاکره ما یادم فایده نداره، ولی خوب شد. بعدن به ما نگن که آقا به این مردم میگن شما مذاکره نکردید، اینجوری شد وسط مذاکره اومده بمبارون میکنه. ببینید امام حسین اصلا داشت زندگیشو میکرد، کاری به اینا نداشت. یزید نامه داده به والی مدینه آقا گردنشو میزنی یا بیعت میگیری بر من میفرسی. گفت والی مدینه به امام حسین رو خواست، گفت این همچین دستوری رسیده. حضرت همونی که دیشب بهتون گفتم، حضرت فرمود که هیچگاه حسین ابن علی با یزید ابن معاویه بیعت نمیکنه، هیچگاه بیعت نمیکنه، من با این شخص هیچگاه بیعت نمیکنم. اولا امام معصوم، همه بعد با او بیعت بکنن، این یک. دوما اینکه اگر هم امام نبود، اگر هم امام نبود هیچ وقت اون جوانمردی، مروت، انسانیت هیچ وقت ایجاب نمیکنه که آدم بره با یه فرد بی تعهد جانی، جنایتکار، بی شرافت که هر چی صفات منفی است تو بگی توی آدم جمعه، ترکیبی از همه ایناست، بره آدم با اون بیعت کنه. گو من بیاد، حضرت فهمون من بیاد کنم. گو بیاد نکنی دستور رسیده. حضرت فهمون پس من مدینه را ترک میکنم. ببین زندگیشو بعدش هم مدینه اومده مکه. اینجا من از شما سوال میکنم، اهالی مدینه باید چیکار کنن؟ اهالی مدینه باید بلند شن به طرفداری از امام حسین که حداقل همشهریشونه، هموطنشونه، تو این شهر داره زندگی میکنه، امامم هست، حجت خدام هست، باید با طرفداری بلند شن به والی یزید بگن آقا ما نمیذاریم ایشون از شهر بره بیرون و تو هم حرف بزنیم مثلا بر علیه تو خروج میکنیم. این قیام و خروج واقعی هر الان شما به من جواب بدید کی باید صورت میگره؟ اون موقع که امام حسین میخواست مدینه رو ترک کنه. این عمل تو زمان خودش محقق نشد، رفت سال 63 هجری، 2 سال بعد از واقعه کربلا. اون تأثیرشو نداشت، هیچ فایده هم نداشت. مدینه هم اونجوری شد که من براتون گفتم، اون نسل‌کشی هم تو مدینه انجام پذیرید. پس اینو میگیم که هر کاری باید تو زمان خودش انجام بشه، حتی اگه حرف زدن باشه. اگه مردم مدینه در هنگام تعقیب امام حسین علیه السلام از طرف یزید در شهر مدینه از ایشون حمایت میکردن، الان راحت شما میتونی پاسخ بدی، حتی میتونی بگی اتفاقات بعدی چی؟ من نمیفهمم. مردم کاری که باز سر جای خودش میکردن نکردن. چرا صحابه پیغمبر در مدینه حضرت رو برای رفتن به عراق یاری نکردن؟ آقا حالا شما اصلا ما خواهی به عراق، ما هم دنبال شما میایم، شهر رو تعطیل میکنیم دنبال شما میایم. اگه همه با هم باشن، همه پشت هم باشن، دشمن غلطی نمیتونه واقعا بکنه. این دو. سوم تحلیلی که میخواییم تطبیق بدین این قضیه رو با مسئله روز. آقایون خوب دقت کنین، خانومام خوب دقت بکنن، توجه بکنین. اگر ماها در روزی که اسرائیل خبیث که به حق ابوالفضل العباس سلام الله علیه همین روزها خبر ریشه‌کن شدن این سرانش و اون کسانی که جانی و جنایتکارن این کشور قصبی رو اونجا دارن اداره میکنن، انشالله به گوش همه بشریت انشالله برسه، خبر نابودیشون انشالله برسه. اگر در روز حمله اسرائیل، گوش بدید، ما بلافاصله با هم متحد نمیشدیم و رهبر و فرماندهی کل قوا با این سن در پشت تلویزیون حاضر نمی شد و بدون این که خودشو ببازه و این همه فرمانده یه جا همه با هم شهید شدن رفتن، بیاد اونجا گریه کنه، تسلیت بگه و بگه حالا مثلا فلان، دقیقاً مام سرنوشتمون از سرنوشت مردم مدینه صد کله بدتر شده. اتحاد مردم، فرماندهی صحیح فرمانده کل قوا، دقت بکنید، نسب فرماندهان جدید، مطلب آخر که از همه اینها مهمتر هست، بلافاصله با تمام قدرت به دشمن حمله کردن، اما سر جای خودش. ببین زمانش همون موقع بود، اگه شما میگفتی بعدن پاسخ شما رو میدهیم، الان تو این حسینی من و شما نبودیم، اونور از طرف عرض بخدمت ترکیه یه لشکر اومده بود تو، چون اردوغان خبیث از خود نتانیاهو خبیث‌تره، خدا مرگشو برسونه انشالله. این ورم از این طرف این الهام علیوف که پریروزا اون تو تلویزیونش نشسته، یه خبیث لعین دیگه‌ای که همشون کثیفن، اونایی که سردم دارن، گفت جنگ بعدی اسرائیل ما باید پیشروی کنیم تو خاک ایران. اینا همه منتظر تجزیه‌ان. اگر این اتفاق نیفتاده بود، از ترکیه، از اینور آذربایجان، از اونور کردستان عراق، از این طرف کردستان که هست یه طرف دیگه، از این طرف هم مثلا شما خیال کنید از طرف افغانستان مثلا اون کسانی که امروز تو مملکت ما اومدن $1,000 میگیرن، پهباد سرهم میکنن که بره فلان خونه رو بزنه و دوروبر همه ابو حنیفه ملعون هستن، اینها تو افغانستان خب اینا که الان داخل دارن کار میکنن، اون موقع چیکار میکردن؟ اون موقع همون داعش از دل افغانستان به وجود اومده، میمدن اینا معیم هم بدن تو چی میموند. اما ببینید کار در زمان خودش به خوبی انجام پذیرفت، یعنی معطلی فرمانده کل قوا ایجاد نکرد. چند ساعت بعد همه فرمانده ها سر جا خودشون، چند ساعت بعدم نزدیک به مثلا 150-200 تا پهباد و موشک و اینا روز بالای سر اسرائیل. این نشون دهنده اینه که اگر کار به موقع انجام بگیرد، آقایون دقت بکنید، نتایج منفی نخواهد داشت، نتایج مثبت و خوبی خواهد داشت. از اون ور قضیه شما ببین یزید این طراحی رو که کرد، اومد نفس مدینه رو گرفت، دقت بکنید سال بعدش هم اومد، حالا اگه برسیم یا اگه نه فردا بهتون میگم، سال بعدش هم اومد نفس مکه رو گرفت. یعنی کعب یزید فردا شب اگه انشالله زنده بودیم بهتون میگیم، اومد کعبه رو سوزوند، یزید سوزوند، نه یهود و نصارا. یزید زمان رو شما کی میدونی؟ یزید زمان همه اینان پسر نمیدونم اون پسر آشغال پهلوی کسافت تر از خود پدرش که ما اون دوران رو طی کردیم میدونیم چی. کدوم جوونی الان حاضره یک ساعت من بشینم براشون صحبت بکنم بگم وضعیت ما در زمان قبل از انقلاب چی بوده با اون شاهی که ما داشتیم؟ وقتی گفتم یک ساعت ببینم یه دونه جوون تو جلسه ما میتونه بگه من یک ساعت زندگی میکنم تو اون حکومت، یک ساعت، خدا رو گواه میگیرم. شما میدونید من نه چابلوسم نه دستم به جای بنده، ولی انسان حقایق رو باید بگه، مگه میتونه این کار انجام بده؟ اون پسرش حالا اومده، یه پسر واقعا آخه آدم بعضی وقتا دین نداره. امام حسین علیه السلام روز عاشورا یه چیزهای خیلی جملات دورارباری حضرت داره، یه جمله حضرت به همه اینها این بود: اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید. ما تو خارج خیلی هایی داریم که مخالف نظامن، مخالف حکومتن، میخوان سر وطنه مثلا خیلی ها نباشه فلان نا. اما در این جریانات اخیر شما رصد میکنی، میبینی همون کسانی که مخالف بودن، نه اونایشون که دارن فیلم بازی میکنن و نه، اونهام دارن الان میگن آقا ایران میخواست تجزیه بشه و درود بر این فرمانده و درود بر این مردم ایران که جلو این مطلب وایسادن و جلوی مطلب رو گرفتن. اما این افراد کثیفی مثل بچه اون شاه که خودش چی بود که این حالا چی باشه؟ یک کسی که درخواست از نتانیاهو لعین و ضاعف علیه العذاب درخواست کنه که برو مردم ایران رو بمبارون کن، تو لاقل آزادگیرم نمیدونی چی آخه که آدم بهت بگه آزاده باش، بگه آزاده باش، تو آزادگیرم نمیدونی چی معنا، تو مخواه یه شاه ایران بشی؟ مگه این مردم ابلهن؟ مگه این مردم احمقن که آدمی مثل تو بیاری بخوایی که شاهنشاهی بکن که معنای آزادگی رو اصلا نمیدونی چیه؟ آقا تو با اینا مشکل داری، با نظام و سلان و فلان نه مشکل داری، با ایران که مشکل نمیدی، برو مردم ایران رو بکش، برو بمبارون کن مردم ایران، بعد تشکر میکنی از اون خبیث. و اینها نشستن یک طرح، یزید طرحش موفق شد. چرا؟ مردم مدینه قیام کردن، ولی قیامشون شما به من جواب بدید به درد چی؟ نه. چرا به درد نخوردن؟ نه همه میدونی جوابشون، برای که در زمان خودش انجام نشد. اما مردم ایران این قیامی که کردن جلو اسرائیل خبیث قیامشون موفق شد. چرا؟ کار در زمان خودش انجام شد. و من الان وقت ندارم، امروز روز جمعه هست، خیلی مطالب آماده کردم برای شما بگم، خیلی کارام باید انجام بدیم، وقتم نداریم. خوب گوش کنید، یه جمله براتون میگم آقایون جوانها، خانومام خوب توجه کنن، آقایون دیگر خیلی دقت کنید، آقایونم که همه سرتون تو موبایل هست تو رصد کردن اخباره، این جمله منو بررسی کنید، اگر من غلط گفتم به من بگید. والله ببین اینا تو رساله نوشته کسی قسم سه صیغه بخوره کفاره به گردنش اگه دروغ باشه. والله بالله تالله دشمن برنامه ریزی دقیقی کرده بود، بسیار دقیق و یک طراحی مدرن، واقعا طراحیش حرف نداشت. قبلا این طراحی رو تو سوریه پیاده کرد، تو سوریه موفق شد، تو لبنان هم پیاده کرد موفق شد، از طریق پیجرها و سپس حمله به سران و پیشروی زمینی موفق شد، بمباران هم کرد تمام همه. یه چیزای دیگه هم بهش اضافه کرد تو ایران، چندین ماه شاید بگیم چندین سال رو این پروژه کار کرد. من اگه به شما بگم به میلیارد دلار رسیده و بالاتر از این حرفا خرج کرده آمریکا، اسرائیل و غرب، غرب یعنی کل اروپا، که بعد از سوریه، لبنان، عراق هم که گرفتیم فلان، نوبت سر مار هست. اینا سر مار جمله اوناست داریم میگیم، ما میگن سر مار ایرانه، باید سر مار رو بزنیم، نوبت سر ماره. این طراحی دقیقو کردن که سر ما رو به زعم خودشون بزنن. به خدا من سه صیغه مبالغه قسم رو خوردم، کفارش به این گردن منه. یک طراحی که به قول قدیمی ها مولا درزش نمیرفت، انقدر این طراحی دقیق بود که نگو، انقدر دقیق بود که نگو. اما دقت بکن، چندین سال کار شدن برای این طراحی، رسید طراحی شروع شد عملیاتش. نتانیاهو به ترامپ پیغام داد تو فقط به من 12 یا 24 ساعت مهلت بده، من ایران رو تحویل تو بدم. و درستم درستم گوش بدید، گفت 12-24 ساعت مهلت من ایران تحویل تو بدم و راستم میگفت. کار تموم شد، چند دقیقه دیگه مونده بود رئیس جمهور، قوه قضاییه، رئیس مجلس و رهبر هم کشته بشن، از داخل یک تلاشی به وجود بیاد، از اون ور همه طرف حمله کنن، ایران مورد تهاجم زمینی همونها، عواملی که مثل این علیوف خائن، اون یکی اردوغان خبیث، این یکی اینور از افغانستان، اینها همه هم با هم تحت یک فرماندهی که اسرائیل فرماندهشون، همه اینا حمله هاشونو بکنن. بعد وقتی حمله ها رو کردن، از درون که متلاشی شد، اون موقع بگن که آقا ما تسلیم هستیم و فلان. چه چیزی باعث شد این طراحی به نتیجه نرسه؟ چه چیزی باعث شد؟ شما چه خیالی میکنید؟ من اینو گوشتم روز جمعه بهتون بگم. روز جمعه متعلق به حضرت ولی از ارواحنا له الفدا هست. صلوات بلند بفرستید. خدا همه عماها رو بیامرزه، اوناشون که مرحوم شدن، اوناشون زندن، خدا همشون رو حفظ کنه. این صلوات به درد عماهاتون می‌خورد، صلوات برای این که عظمت اسلام و عظمت تشیع ان شاءالله بیشتر بشه. و این صلوات ها من معتقدم، چون روایت خوندم بهتون میگم، کمر دشمنو میشکونه. پس بلند بفرستید. شما میگی آقا نقش بچه ها میان به من میگن، میگن آقا این دعا که ما میکنیم با چی میشه؟ این توسلات با چی میشه؟ این چیزا آدم بعضی وقتی حرفایی رو میتونه بزنی و حرفایی نمیتونه بزنی، تا اون مقدارشی که میتونی بزنی به شما چی بگیم؟ من خیلی تو بایگانی ذهنم گشتم، وقتمونم نیست، امروز میگم خیلی کار داریم. گفتم یه دو تا واقع رو خیلی فشرده کنم، شما میگی امپیتریش کنیم دیگه، امپیتریش کنم به شما بگم. شما میگی نقش توسلات دعاها چیه؟ شما خیال میکنید تو این مراسمات که میذارن مردم میرن حسین اول فاز، من میگم بعد حضرت علی اکبر زیاد گریه کنین، سینه بزنین، جوونا بیان، اینا خیال میکنن به من چی میگم که آقای من خودم میخوام مجلس داغ بکنی، بخوای میگی جوونا بیاین تو فلان اینا، بگو آقا بذار هر کی داره هر کی هر چقدر میخواد گریه کنه. شما نمیدونی قضیه چه خبره، شما نمیدونی قضیه چه خبره. در کافی من حدیثشو نرسیدم برای شماها بیارم، ولی میارم حدیث کاملشو میارم. یه تیکش فرمود خداوند متعال یک شیعه پشت بگه الله اکبر نماز بخونه، یک شیعه ها نماز بخونه، خدا به وسیله این شیعه نماز خون دفع بلا از بقیه شیعه ها میکنه. بعد شما برو سراغ توسلات و احادیث. شما وقتی توسل پیدا میکنی، شما وقتی دعا میکنی، پیغمبر فرمود اون چیزی که بالات گنبد آهنین رو سوراخ میکنه، تاد رو سوراخ میکنه، فلاخن داوون رو سوراخ میکنه، عرض به خدمت بقیهشون شما بگین دیگه چیه لایه های دیگه؟ بله، پیکان هم سوراخ میکنه، اونای دیگه شون هم سوراخ میکنه. اون پیغمبر فرمود دعاست. بعد خود پیغمبرم توضیح داد، فرمود این دعا یه جوریه، وقتی شما دعا میکنید، همین دعا میکنید، آمین میگین، خودتون میگین، بعد هم میگین چه فایده ای داره؟ پیغمبر فرمود این نوکش از نوک موشک هایپرسونیک توی تیزتره. پیغمبر فرمود گیرم اون موقع نیزه بود، حالا موشک هایپرسونیک، فرمود تیزتره، این سوراخ میکنه میره تو قلب دشمن، این دشمن میزنه زمین، این توسلات میزنه زمین، این جریه ها میزنه زمین. خدا رحمت کنه امامو، یه وقت فرمود محرم و صفن است که اسلام را زنده نگه داشته است. اینا رو شوخی نگیرید، نگید آقا سابقه هم داره تو تاریخ، بیا من بهت سوابقشو بگم. توی ایران هم همین دوتا رو برات میگم. سال 58 یه سال از انقلاب گذشته بود، این بچه های چیز به عنوان دانشجویان پیرو خط امام از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا، سفارت های آمریکا در تمام دنیا محل جاسوسیه، بدون برو برگرد. الان تو عراق آقا سفارتخونه میخوای بگیرید، بیا یه جای قدم مؤسسه میقات القرآن بگیرید. تو رفتی چند هکتار سفارتخونه میخوای چیکار کنی اونجا؟ خب معلوم داری یه کاری توش انجام میدید. سفارتخونه یه جای میخواد آقا ویزا بدن، فلان پاسپورت مهر بزنید برید. اینجا هم برات زیاد. چند هکتار سفارتخونه تو عراق کردی برای چی؟ معلوم داری کاری داری انجام میدید. همه یه جا. اینا رفتن دیوار بالا سفارتخونه گروگان گرفتن. گروگان گرفتن، چندین نفر، ده ها نفر آمریکایی اونجا گروگان گرفتن. گروگان گرفتن، من اصلا به اصل بحثش کاری ندارم، اینشو دقت کنید. اون خود جای تأمل و فلان اینا صحبت اینا، کسی مخالف موافق بینش کاری نه. آقا تموم شد، آمریکا رئیس جمهور کارتر بود، برگشت گفت که ایران آمریکا را تحقیر کرده است. امام یه سخنرانی کرد، بهش جواب داد که این اول راه است، ما بازم بیشتر شما رو تحقیرتون میکنیم. کار ندارم، آمریکا اومد، چون تمام فضا و دالانهای هوایی ایران رو، چون آمریکا 40,000 تا مستشار تو ایران داشت، مستشار نمیدونم میدونید یعنی چی، آشپز نیستن ها، مستشار یعنی اینا همه ایران کف دستشون. مثلا یه وقت خدا رحمت کنه همه امواتون، عموی ما تعریف میکرد رحمت الله علیه، میگفت من با این سفارت انگلیس یه نفر آشنا بود، میرفت توش میمد بیرون، یه روز به من گفتش که سفیر انگلیس به من آدرس داد، آقایونی که خونشون بازارچه صابون پس خونه بود، اونا بهتر گوش کنن، گفت به من آدرس داد از تو سفارت انگلیس، زمان طاغوت خیلی سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش، گفت میری کجا حکه بازار صابون پس خونه، از اونجا رد میشی توی یه کوچه ای، اونجا یه سیرابی فروشی هست، این ظرفو میگیری، یه ظرف سیرابی میخری میاری من بدم بچم معده‌اش درد بکنه بدم بخوره. سفیر انگلیس این میگه من هیچیش تعجب نکردم، خب سیرابی میخورم بعضیا معده‌شون خوب میشه و کار ندارم، میگم از این تعجب کردم این صابون پز خونه و آدرس اینجا را سفیر انگلیس از کجا بلد. این مستشارا همچین چیزی، تمام این دالانهای هوایی همه مثل کف دست آمریکا جلو آمریکا بود. وقتی که انقلاب پیروز شد، مثل الان که عراق شما میگه ایه برش میرن ایه برش میرن، اصلا فضاها دست ایران نبود، اصلا دست ایران نبود تا یه مدت. این آمریکا یه گفت نقشه رو باز کرد، گفت آقا اینجا رو داریم، اینجا رو داریم، اینجا رو داریم. خوب گوش کنید، اینا داستان افسانه نیست، مراجعه کنید همه رو، سند زنده، گفت اینجا ها رو داریم، همه کارتر جمع کرد همه رو، گفت اینا داریم. گو قربان چی میگیم؟ گو میخوایم بریم گروگانا را آزاد کنیم. گو میرو آزاد میکنیم. هلیکوپترهای شنوک اون موقع، یعنی دو پره، دو تا پره عقب و جلو داشته باشه، و هواپیمای مدرن اون موقع. گو از کجا بریم داخل؟ کن چند تا جا داریم که هنوز ایران نمیدونه که این دالانها رو بخواد به من. گو یه دالانش تبسه. گو اینجا میریم تو. اینجا میریم، هلیکوپترها میشینن، هواپیماها میشینن، همه فلان میشن، بهمان میشن، همه رو تنظیم کرد. جوونا گوش بدید، همه رو تنظیم کرد، همه هم درست بود، به خدا درست بود، به پیغمبر درست بود، هیچ چیز خطا نبود. من همه اینا رو بررسی کردم، خوندم، من بودم این صحنه رو اونجا وقتی که اومدن، یادمه، همش درست بود، کلک کنده شده بود، رفته بود. گو همه اینا درست آمدن، هواپیماها اومدن نشستن راحت، هلیکوپترها هم نشستن. سر ساعت فلان میرید توی خیابون طالقانی، که حالا میگیم طالقانی، گروگانا رو برمی دارید، سوار این هلیکوپترها میکنید، میارید دوره توی این فرودگاه تبس، که اصلا ایران نمیدونه همچین فرودگاهی دارد و واقعا ایران نمیدونست. گو میارید اینجا، با هواپیما سوار میکنید، میبرن آنکار، شما میرین یکی از این کشورهای حوزه خلیج، اونجا میشینید تا اونجا فرام بود. بعدن این هواپیما ها میان دنبال شما، میرن مقرهایی رو بمبارد میکنن، یکیش هم جماران خونه امام خمینی، حالا هرچی که امام خمینی مقاله جماران هم مثلا جای دیگه میزنید اونجا تموم میکنید میرید. و واقعا هم تموم بود کار، همه نشستن، هواپیما نشستن، خلبانا همه اوکی اوکی هلو صبح بخیر فلان، اومدیم بیسیم زدن فلان فلان، کتاباشو بگیرید بخونید، هلیکوپترام نشستن فلان. یه کسی وارد شد، برنامه رو به هم زد، خون شهدا، یک خون شهدا، مردمی که خالص بودن تو گفتار خودشون، دو دعاهای مردم، سه توسلات مردم. آمریکا الان شما برو بهش بگو، سازمان هواشناسی بگو آقا یک ماه دیگر از نظر هواشناسی چه خبره، همه رو دقیق بهت میگه و درست هم بهت، همه اینا رو هم رصد کردن، آقا خبری نیست، نه اونجا خبری نیست، بارون نمیاد، نه برف نمیاد، نه باد نمیاد، نه همه چی آماده است، اومدن نشستن، نه باد، نه بارون، نه برف، همه چی اوکی اوکی. من اوکی خیلی جا استفاده نمی کنم، اینجا براتون استفاده کنم. گفت یک وقت یه طوفانی از یه جای علکی بلند شد، گرد چرخید اومد به سمت این هلیکوپتر ها. اینا اومدن بلندشن برن بمبارون کنن و گروگانان شدن. دو تا هلیکوپتر علکی خورد به همدیگه، اینا افتادن رو هواپیماها، هواپیماها منفجر شد، فلان شد، بهمان شد. صبح همه ایرانیام خواب، خدا رحمت کنه آیت الله فلسفی رحمت الله علیه. بعد این واقعه تو همون جایی که امام منزل داشته اینا، آقای فلسفی رو دعوت کرد، گفت برو بالا منبر، رب بالا منبر یه سخنرانی کرد، آخرش گفت امام خواب. آقای فلسفی گفت امام خواب، ملت خواب، ریاست جمهور خواب، نخست وزیر خواب، ارتش خواب، سپاه خواب، همه خواب، فقط خدا بیدار. طوفان شن اومد، صبح رفتن اینا دیدن یه فرودگام تو تبس هست، اصلا ما تا حالا نمیدونستیم. رفتن دیدن 9 تا جنازه سوخته آمریکایی، هواپیماهای منفجر شده، هلیکوپترهای فلان و اینا، چند یکی دو تاشون مثلا تونسته بودن در برن. بعد اومدن به امام گفتن آره آقای همچین جریان. یه میگم امام یه چیزهای خیلی جالبی میگه. یه وقت برگشت فرمود شنها مأمور خدا بودند. این یکی. یه وقت نادرشاه یه نوجوانی بود به پادشاهی رسید. مشهد که میرید تو همون جایی که چهار راه دارم چی بهش میگن، اونجا میخواید برید یه سری هم سر قبر نادرشاه بزنید، یه فاتحه براش بخونید. سپه سالار ایرانه، هنوزم نوشته بالا سر قبرش سپه سالار ایران نادرشاه کبیر. واقعا شاه بود. اشتباهاتی داشت، اصلا ما کار نداریم، ما توقع پیغمبری که نادرشاه نداریم. نادرشاه واقعا آدم عجیب. ایران شده بود مثل چی؟ مثل سوریه که الان اسرائیل میاد توش، اون یارو که مردی که قصابه اومده توش سر میبره اومده شده رسومه کروات زده و مسخره کرده خودش و همه رو، هر طرف میان توش میان. ایران بدتر از این شد، هر طرف رو داخل منافقین مثل حالا که الان فعال شدن الحمدلله جلوشون رو گرفتن، یه سری هم از خارج اینا راهزنا اینا همه طمع کرده بودن اینا. ایران داشت متلاشی میشد، ایران داشت متلاشی. نادرشاه اومد، نادرشاه یه جوون 13-14 ساله شاه شده بود، چند سال هم گذشته بود، هنوز سن آنچنانی هم نداشت، ولی یه جوون رشید قوی هیکل خیلی عجیب و یه آدم شجاع. یه چشمایی داشت، مردم از چشماش میترسید. این همیشه هم جلو حرکت میکرد، هیچ وقت پشت لشکر و وسط اینا نبود، اصلا خودش میرفت اول عملیات اطلاعات رو انجام میداد. چی بهش میگن؟ میگن چی بله شناسایی اطلاعات انجام میداد، خودش انجام میداد، بعد میبرد با لشکرم. این اومد ایران رو گرفت، ایران که راه زنا رو قلع و غم کرد، کشورهای خارجی یک حمله به هندوستان کرد، بابایی از هندوستان بودایی اون موقع در آورد که نگو، طلاهایی که به سرقت برده بودن همه رو برداشت آورد داخل، تاج و نام چی فلان همه رو آورد، همه رو آورد آورد اینجا. یه روز گفت همه علمای شیعه، خوشم شیعه بود، گفت همه علمای شیعه رو جمع کنید بیان تو بارگاه ما. همه علمای شیعه رو جمع کردن، اومدن تو بارگاهش، همه نشستن جمع شدن. میگم چشماش یه جوری بود کسی جرئت نمیکرد تو چشمای نادرشاه نگاه. همه وایسادن، نادرشاه اومد از این وسط رفت رو این تخت پادشاهی نشست که به اینها بگه آقا ایران رو گرفتیم، آسایش شده، برید مثلا فلان، همه تبریک بگن فلان اینا. همه سراشون پایین بود، دیده پیرمردی سرش بالاست داره نگاه میکنه تو چشمای نادرشاه. نادر خیلی تعجب کرد، دوست نداشت که همه چششون پایین باشه، ولی اینا میترسن، خودشون احترام میکردن، علمان بودن. یه خود نگاه کرد، دید نه این خیلی نگاه میکنه، نگاه خیلی بد نه، ولی نگاه محققانه داره به نادر، میگه تو چشای نادرم داره نگاه میکنه، نه مثلا به قفس سینش نگاه کنه، داره تو چشاش نگاه میکنه. نادر شوی آدم بسیار باهوشی بود، خیلی زیرک. به پیرمرده گفت بیا اینجا. اومدش و گفت برشی تو چشای من نگاه میکنه. گفت همینجوری که قربان ما نگاه، گفت همینجوری ما نداریم، ما همینجوری نه، تو یه چیزی هست که داری تو چشای من نگاه میکنه. برای چی نگاه میکنه؟ این خیلی تفره رفت. گفت همین الان من میگم بکشنت. بود عباسی نرم به من واقعیت رو گفت، یه اماننامه شما بر من بنویس، من میترسم راستش، یا یه چیزی بگم فلانی. یک اماننامه برش نوشت، گفت کاری بهت نرم، واقع رو برم. گفت ما ایران که دوچار تلاتون شد، شما رو که چه میشناختیم که؟ ما رفتیم در خونه امیرالمومنین، توسل پیدا کرد به امیرالمومنین، توسل پیدا کرد، خیلی الحاح کردیم، گفتیم آقا ایران داره دست میره، ایرانی دیگه وجود نداره، یه ایران شیعه هست داره دست میره، یه کاری برای ایران شما بکنیم. گفت خیلی چند شب توسل، خود منم بودم چند تا عالم دیگه هم بودیم، گفت بین این علما که مجمعشین چند شب که توسل بکنیم، یه شب دیگه خیلی خستشون خوابیدیم، گفت من تو خواب دیدم یه جایی هستم، حالا این داره برای نادرشاه تعریف، گفت یه جایی هستم دیدم که یه قفسی پر از سگ هست، پر از سگ. من دم قفس دیدم اینا همه دارن پارس میکنن، یک قیافه های وحشتناکی هم دارن. گفت دیدم که یه وقت یه نفر اومد، چند نفر همه دوروبرش هستن و فلان، اینا اومدن، اینا گفتم برو کنار برو کنار، ما رفتیم کنار، من گفتم کیان ایشون دارن میان؟ گفت ایشون امیرالمومنین هستن دارن تشریف میارن. گفتم برای چی میان؟ گفت شما کاری نداشته باش. گفت اومد دم قفس سگ ها ایستاد. گفت تا من گفتم من برم زودی بگم تا این حضرت نرفته. گفتم آقا سلام علیکم، حضرت فرمودن سلام علیکم. گفتم آقا من چند شب ما داریم توسل به شما پیدا میکنیم، داریم در خونه شما رو میزنیم، توسل بدم گفت. هم میگیم که آقا کجا این کجا ایران داره دست میره فلان. گفت مشکل چی حالا؟ حضرت فرمود مشکل چی؟ گفتم مشکل ایرانه، همه دارن، همه جا دارن حمله، همه دارن تو سر ایران میزنن، همه با هم شدن فلان. حضرت فرمود الان درستش میکنه، در قفس رو باز کنید. اشاره کرد به یه دونه از این سگا که داشت نگاه میکرد با این چشاش، چشاش خونی بود، داشت نگاه میکرد. و قربان ببخشید، چشاش چشای شما بود، اما نامه رو برای این گرفتم. گفت نه بقیهشو ببینم. گفت این سگ رو آزاد کنید بره ایران رو نجات بده. نادرشاه گفت واقعا امیرالمومنین اینو گفت؟ یعنی گفت من سگ او هستم؟ ازت سوال میکنم. گفت بله، امان دادی شما، خودش فرمود که تو شما سگ او هستی و شما اومدی ایران رو نجات دادی و آزاد کردی. گفت از این روز به بعد به من بگین کلب علی، سگ علی. تمام طلاها رو برداشت نادرشاه برد نجف، همه رو طلا کرد. الان برید اونجا نگاه کنید، همه طلا گنبد، همه عمر زمان نادرشاه است، همه اون آجراش هم هنوز هست. گفتن همونجا میترسیدن ازش. گفتن قربان طلاها اضافه اومده. گفت بقیه‌اش رو پشت بون گنبد بکشید، پشت بونش هم طلا بکنید. من کلب علی هستم و افتخارم در این هست که منو کلب خودش دونسته، سگ خودش دونسته. آقایون این توسلات، این گریه ها، اینایی که حاج محسن عهدی میخونه، حاج علیرضا میخونه، بچه ها نشستن اینجا صوت بهش میدن، شما نشستی چای میدی، اون نشسته شما گریه شو میکنی، سینه میزنی، من به کی قسم بخورم اینها تأثیراتش از همه پدافندا، مونشک ها، از همه حرف ها، این چرت و پرت های اسرائیل، گنبد آهنی فهمیدم یه وقتی هم زده، آدم خدا شاهده میترسه با حیوان اینو مقایسش بکنه. آره آقای ترام شما به من اجازه بدیم من رو ایران آزادانه رفت آمد کنم. تو غلط کردی، به گور پدرت خندیدی. تو اگه میتونستی این کار کنی تا حالاش این کار کرده بودی صد ما. تو خوردی زمین، ملت ایران زده تو دهن تو با این توسلات، با این دعاها، با این اهل بیتی که داره زدن تو دهنت، بد جوری خوردی زمین. حالا تازه سانسورا که بره کنار، شما میبینید کجاها رو زده ایران، بد جور زده اسرائیل، دردش اومده واقعا. آقایون اسرائیل تو دو جمله وقت نداریم، خیلی وقت گذشته برا من، خیلی مطالب بود برسم فردا براتون بگم، دو تا جمله براتون میگم. شما در آمریکا پرچم آمریکا رو آتیش بزن، کسی بهت کاری نداره. اما اگه پرچم اسرائیل رو تو آمریکا آتیش زدی جرمه، مجرمی باید بری زندان. دو، شما تو آمریکا بگو آقا جنس فلان آمریکایی تحریمه، اعلام بکن تو این اینستاگرام بدن چی چی اعلام بکن، هیچ کسی بهت کاری نداره، اما اعلام بکن فلان جنس اسرائیلی تحریم، کسی حق نداره بخره، این جرم تو آمریکا، تو میشی مجرم باید بری دادگاه، بهت میگن یهودی ستیزی داری میکنی. اسرائیلی همچین قدرتیه، کسی تا حالا جرأت نکرده بلند شه موشک و پهپاد بزنه به اسرائیل، بخوره به مؤسسه وایزمن، مؤسسه‌ای که دانشمندش گریه داشت میکرد، گفت 17 سال نتیجه تحقیقات که ما می‌خواستیم این فلان میکروبی که رو انسان‌ها کار می‌کنیم بعدها بخوایم از سلاح میکروبی استفاده کنیم بر علیه بشریت چی بوده، همه نابود شده با موشک ایرانی. شما با یه همچین قدرتی در افتادی، شما زمینش زدی، نه محوش بکنیم ها، دقت بکنید، نرید بگیم ما محو بکنیم، کشوری محو نمیشه، زمینش زدی، تو این کشتی که گرفته زمین خورده. اگر زمین نمیخورد هیچ وقت نمیگفت به اربابش تو برو بدو رو ورد و بیار، با بدو اینا رو بزن، من با به یک زدم یش رو بدو بیار، برو به چهارم ورد و بیار. وقتی نمیتونی کاری انجام بدی فایده نره. چرا این پشت این مردم به امیر المؤمنین جرمه، نه به موشک، نه به پدافع، همه اینا خوبه، همه اینا خود امیر رو ما میگه اینا رو درست کن، پشت این مردم به صدیقه طاهره سلام الله علیها گرمه، پشت این مردم امروز جمعه است به حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا گرم. جمله آخر چراغارم خاموش کنید، گوش بدید، پشت این مردم به حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین گرد. حالا چرا این حرف رو گشتم آخر براتون بزنم، گوش بده به این مطلب. یه شاعریه به نام حاج محمد رضای عذری، یه شعر گفته راجب قمر بنی هاشم، وسط شعر، حواستون به منه، خسته اگه شدیم من میخوام نخونم اینها، گوشتون به من، وسط شعر یهو قلم ورداشت گفت وای عجب چیزی گفتم من، این درست نیست، شعر رو ول کرد، شعر رو رها کرد. یوم شعرش یه قسمتش این بود، یوم ابوالفضل استجار به الهدى، برداشت قلم رو کاغذ در شأن ابوالفضل عباس نمیشه، گفت روز عاشورا روزی بود که امام حسین علیه السلام هم به ابوالفضل پناه برد. قلم رو گذاشت، وای این حرف خوبی نبود زدیم، دیگه ولش کرد، گذاشت که نه این شعر درست نیست. شب خوابید، تو خواب خود امام حسین علیه السلام رو دید. امام حسین گفت شعر گفتی راجب برادرم عباس؟ گفت بله آقا ولی اشتباه کردم. فرمود اشتباه نکردی، درست گفتی. چرا آقا رو همه رو خاموش. فرمود درست گفتی، من در روز عاشورا من حسین هم به ابوالفضل پناه بردم. منم به ابوالفضل پناه برد. بعد حضرت مصرع دوم رو فرمود، فرمود مصرعشو من میگم، میدونی چه زمانی پناه بردم؟ و شمس و من کدر العجاج لسامها، من اون وقتی پناه بردم که دیگه هیچکی نبود تو صحرای کربلا، فقط ابوالفضل مانده بود، گرد و غبار همه جا رو فرا گرفته، همه کشته شده بود. چجوری پناه برده ابی عبدالله به ابوالفضل علیه السلام؟ من خوندم همه اینا رو، دیدم درسته، وقت ندارم براتون بگم اینا رو، دیدم درسته. میدونین کی؟ یه وقت میگه ابی عبدالله علیه السلام نشسته بود دم خیام حرم، دیدش که قمر بنی هاشم اومد پیش امام حسین علیه السلام یه نگاه کرد، خیلی مؤدب بود، عرضه داشت که به علی انت و امی یا حسین، گفت جونم فدات یا حسین. حضرت همون چیه؟ گفت آمدم برم میدان جانمو به قربانت کنم. حضرت ابی عبدالله علیه السلام خیلی گریه کرد، خیلی گریه کرد. یه جمله ای داره حضرت فرمود، ای برادر تو صاحب پرچم و علمدار من هستی. اینو کنار اون شعره بذارید، ببینید یه نفر مونده، اصلا لشکر اینی که پرچم و علمدار بخواد، یعنی این یه نفر همش مطابق با چیه؟ با اون لشکر. و تو علمدار لشکر من هستی، یعنی همه لشکر من تویی. عرضه داشت بله در سینم تنگ شده، از زندگی خسته شدم، میخوام برم از این منافقا خونخواهی کنم. ابی عبدالله علیه السلام نمیخواد این برادر بره جنگ. واقع من همه رو با دلیل دارم بهتون میگم، اما میدونین از کجا بهتون میگم؟ از اونجایی که وقتی از کنار نهر علقمه ابی عبدالله برگشت، نوشتن که دیگه سوار اسبم نشد، بعضی نوشتن افسار اسب رو تو دست گرفت آروم آروم اومد. بعد راوی میگه ما رفتیم نگاش کردیم دیدیم چهره شکسته شده. علمدار دیگه نیست، لشکر از بین رفته، لشکر پاچیده شده، چون علمدار نداره دیگه، یه علمدار یه همه لشکر بود. گفت دیدم آثار شکستگی در چهره ابی عبدالله علیه السلام هست. بعد اونجا فرمود یه جمله، الان انکسر از زهری، فرمود پشتم شکسته شده دیگه، کاری با هاتون ندارم، برید دنبال کارتون. این نشون میده چی؟ این نشون میده که ابی عبدالله نمیخواد ابوالفضل علیه السلام به شهادت برسه. ولذا یه جمله ای فرمود، فرمود داداش حالا که میخوای بری میدان سینه تنگ شده، پس برو برای این بچه های مقدار آب تهیه بکن، یه مقدار آب برای اینها بیار. میگه ابی عبدالله علیه السلام تا اینو گفت، قمر بنی هاشم رفت جلو لشکر یه مقدار صحبت کرد که من جنگ ندارم، میخوام برم یه خود آب برای این بچه ها بیارم، برای خودم هم نمیارم. لشکر گوش نکردن. قمر بنی هاشم برگشت به امام حسین علیه السلام، عرضه داشت که اینها گوش نمی کنن، آقا من نمیدونم چیکار کنم. تا گفت من نمیدونم چیکار کنم، بچه ها ظاهرا از خیمه داشتن گوش میکردن. یه وقت همگی با هم فریاد زدن الاتش الاتش الاتش، ای داد بیداد. تا اینو قمر بنی هاشم شنید، یک غیرت علوی به جوش اومد، سوار بر اسب شد، یک مشک بزرگی رو گرفت در دست، یه نیزه‌ای هم برداشت، نر شمشیر نکشید، به اینها گفت من جنگ ندارم، میخوام برم آب بیارم، جوان مرد باشید. رفت به سمت نخلستان، از مسیر نخلستان بره کنار نهر علقمه، بره اونجا آب بیار. رفت تورا، اینها حمله کردن، حضرت 80 نفر از اینها رو به درک واصل کرد، رسید تو نهر علقمه، اونجا کنار علقمه نهر فرات، اونجا مشکو انداخ، دستشو برد زیر آب، اوورد بالا، دید چه آب خنکی، فذکر آتش الحسین علیه السلام، آب رو ریخ، مشکو پر آب کرد، خوشحال که این مشکو الان میبرم بچه ها میدونم مثل همیشه عموشون تو میدان هست. آمدش یکی از روزه خونا، یه وقت بالای منبر یه روزه خون گفت، قمر بنی هاشم اومد تو نخلستان، اینجوری شد اونجوری شد، ابالا از افتاد اینا. یه وقت این یه کسی از علمای دیگه گفت، آقا اینا بعضیشون من سند نداره ندیدم و اینا، خودش شب خواب دید قمر بنی هاشم، گفت چی میگی تو کربلا که نبودی؟ گفت آقا من نبودم، گفت من برات بذار روزه خودم رو بخونم. گفت چی شد آقا؟ گفت من مشکو گرفتم سوار اسب شدم که برگردم، اینها حمله کردن، اول دست راست منو انداختن، من مشکو به دست چپ گرفتم،
مشکو به دست چپ گرفتم، دست چپم رو انداختم، من همه هموقم من مشک آب بود به خیمه ها برسانم. تیر باران کردن من رو، تیرها بر بدن من نشست، یه تیر هم نشست به مشک، تیر زدن به چشم من. یک فردی در همه اوقات بازم من داشتم حرکت میکردم، یه وقت یک کسی از پشت با عمود آهنین در فرق من کوبید. بعد گو آقای فلانی تصور کن یه همچین کسی با یه همچین حالتی از روی اسب بر زمین بیفته. ای بر روی زمین افتاد، این تیرها حضرت عمود همه تو بدن من فرو رفت. گفت وقتی که رو زمین افتاده بودم اونجا یه فریاد زدم، اخا ادرک اخا، برادر حسین جان، برادرتو دریاب. ابی عبدالله اومد بالا سر قمر بنی هاشم، هر کاری کرد قمر بنی هاشمو ببره بین شهدای دیگه نتونست. بدن خیلی وضعه، بدن ناجور شده بود، بدن تکه تکه شده بود. ابی عبدالله برگشت به سمت خیام حرم، افسار اسب تو دستش. یه وقت همین که اومد جلو تو فکر بود که حالا جواب بچه ها رو چی بده، اومد به یه سمتی برود، یه وقتی دید یه دختر بچه نازلانه حضرت سکینه خاتون اومده جلوش، نگاه کرد تو چهره بابا، عین انبیاء العباس، بابا عموم کجاست؟ عصر جمعه همه این صداها بره پیش ملائکه، ملائکه‌ای که در آسمان الان دارن گریه میکنن، همه سر مرتبه یا حسین.